بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خوشحالیم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. من خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دهنوی سلام عرض می‌کنم. صحبت مقدماتی دارم، بفرمایید تا بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. انشالله امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم فرزندانی خوب، صالح و متدین داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
انشالله. جناب استاد دهنوی، در برنامه هفته قبل در بخش اول در ادامه مباحث تقویت روحی دینی کودک به این بحث پرداخته بودیم که اگر کودک ما دچار گناهی بشه، دچار یک حرامی بشه، چه کار باید بکنیم؟ شما جنبه سلبیشو فرمودید که از زور استفاده نکنیم، سرزنش نکنیم، ملامتی انجام نشه. ولی حالا یک سال چه کار کنیم؟ جنبه مثبتش چی میشه؟
بله، چشم. راهکارهایی داره. یکی از مهمترین راهکارها تکریم شخصیته. ما به شخصیت او احترام بذاریم. ممکنه تعجب کنید، بگید عجیبه، فرزند ما مرتکب خلاف شده و ما به او احترام بذاریم، به او شخصیت بدیم. بله، یکی از ویژگی‌های کودکان البته و به ویژه نوجوانان شخصیت طلبیه. کودک در سنین بالاتر و نوجوانان که دیگه به طور ویژه شخصیت طلبند و این ویژگی باعث میشه که اونها خودشون شرمشون بیاد از اینکه گناه کنند. بنابراین ما باید این ویژگی رو در اونها تقویت کنیم. به اونها شخصیت بدیم. به اونها احترام بذاریم. او مرتکب خلاف میشه، ما به او احترام بذاریم. شخصیتش رو حفظ کنیم. خدای نخواسته به شخصیت او لطمه نزنیم. اون استفاده از زوری که من جلسه قبل توضیح دادم خدمتون، یا سرزنش، ملامت و توهین، این توهین به شخصیت اوست. و ما روایت داریم که اگر کودکی یا نوجوانی به شخصیتش لطمه وارد بشه، او از گناه مسئول نخواهد بود، او به دنبال گناه میره.
بله.
روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست که حضرت میفهمند من کرمت علیه نفسه قل شقاقه و خلافه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته بشه، بزهکاری او قل شقاقه و خلافه، بزهکاری او و خلافکاریهاش کم میشه. باز در جای دیگه حضرت میفهمند من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، اکرام بشه نفسش، لم یهنها بالمعصیه، اون شخصیت رو و اون نفس رو با گناه بهش اهانت نمی کنه. اینا همه ریشه در همون روحیه شخصیت طلبی داره. این یک راهکار هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، تکریم شخصیت کودک.
بله، که در مقابلش هم جناب استاد دهنوی روایتی هستش که از شر کسی بپرهیزی که شخصیت خودش پیش خودش خار شده. اتقوا من شر من هانت علیه نفسه.
هانت علیه نفسه. احسنتون. و روایت از این قبیل از حضرت امام صادق علیه السلام زیاد داریم ما.
بله.
حالا من فقط جهت تبرک و تیمون یکی دو مورد رو عرض کردم.
این یک راهکار.
این یک راهکار. راهکار دیگه استفاده از تحریک عواطف و احساساته. ما میخواییم جلو گناه کودکمون رو بگیریم، جلو خلاف او رو بگیریم، بیاییم عاطفه او و احساس او رو تحریک کنیم. این یکی از راهکارهای بسیار خوبه. خب این تحریک عواطف و احساسات چیه؟ به چه شکل؟ یه شکلش استفاده از واژگان عاطفیه. ما از واژه‌های عاطفی استفاده بکنیم. عزیزم، پسرم، دخترم، دلبندم، جانم. این واژگان باری دارند که مریم، حسن، حسین، احمد، علی، محمود نداره. یه وقت من پدر میخوام به فرزندم تذکر بدم، او رو اصلاح کنم، میگم احمد، یه وقت میگم عزیزم، یه وقت میگم دلبندم، یه وقت میگم جانم. خداوند تبارک و تعالی به ما در زمینه‌های مختلف درس میده. یکی از درس‌هاش هم در قرآن کریم همینه. در قرآن کریم هم ما داریم نمونه‌هایی که برای اصلاح کسی یا برای جلب توجه کسی شخصیتی از واژگان عاطفی استفاده میکنه. مثال، حضرت ابراهیم علیه السلام با عموی خودشون آذر درگیر بودن دیگه. آذر مشرک بود. حضرت میخواستن او رو اصلاح کنن. در قرآن 4 بار پدر رو خطاب کرده ابراهیم، اما هر 4 بار به جای این که بگه ای عمو، عمو جان یا عموی من، 4 بار میفرماید یا ابته، بابا جون، پدر جان. این سؤاله که چطور؟ مگه آذر عموی حضرت نبوده؟ درسته، ولی حضرت میگه بابا جون، پدر جون، چون بار عاطفی پدر جان از عمو جان
بیشتر.
خیلی بیشتره. انسان رابطه عاطفی که با یک پدر داره با عموی خودش طبیعی است که نداره. خداوند اینجوری ببینید به ما درس میده. یا در اون قضیه‌ای که حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه از کوه طور برگشت و دید قوم خودش رو دید که گوساله پرست شدن و هارون رو مقصر میدونست، میخواست او رو توبیخ کنه که چرا گذاشتی اونها گوساله پرست بشن، موهای جلوی سر برادر رو گرفت و کشید. اینجا هارون موسی رو اینگونه خطاب میکنه، نمیگه یا موسی، نمیگه یا اخی، میگه یبن امه، پسر مادرم. دست فرداد وایست من توضیح بدم. یبن امه، پسر مادرم. چرا؟ چون پسر مادرم بار عاطفیش
خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر از یا موسی و حتی از یا اخی. البته یا اخی باز بار عاطفی از یا موسی بیشتره، اما یبن امه باز هم از یا اخی بار عاطفیش بیشتر هست. ما برای از بین بردن این مشکل، یعنی اصلاح کودکانمون، از واژگان عاطفی میتونیم استفاده کنیم، بسیار مؤثره. گذشته از این میتونیم از جمله های عاطفی هم استفاده بکنیم. اشکالی دیدم، خلافی در فرزندم دیدم، با یه حالت غم و اندوه به فرزندش پدر میگه من احساس میکنم تنهام، تو منو تنها گذاشتی، احساس میکنم غریبم، من احساس قربت به هم دست داده. اگر این مقدار بخواییم قلیستر باشه، من احساس پیری میکنم. اینا عجیب مؤثره. ما در قرآن کریم هم داریم که خدای تبارک و تعالی میخواد جوان رو، فرزند رو وادار به احترام به والدین بکنه. میگه ای جوان، بدان پدر و مادر تو به زودی پیر خواهند شد و به زودی آنها را از دست خواهی داد. این تحریک عاطفه است. خداوند عاطفه این کودک رو داره و نوجوان رو داره اینجوری تحریک میکنه. او به فکر میفته، آره من به زودی پدر مادرم پیر میشن، اونا رو از دست میدم، چرا دارم بهشون توهین میکنم، چرا به اونها احترام نمیذارم.
نکته خیلی قشنگی رو مطرح کردن در این ابتدای نامه‌ای که امیرالمومنین به امام حسن می‌نویسن، با شخص گناهکاری مخاطب نیستند، خطاب ندارن، ولی این تعابیر تمام هست. کسی داره تو رو نصیحت میکنه که آخر عمرشه، یا بنیه یا بنیه، این تعابیر همش در کنار هم دیگه اومده به این تأثیرات.
بله بله، ممنونم، اینم نکته جالبی هست. اینا همه همون بحث در مسائل عاطفی و تحریک عواطف و احساسات داره. البته ما باید توجه داشته باشیم، گاهی والدین عزیز از این شیوه استفاده میکنن، اما با شدت زیاد استفاده میکنن. من قبلا اینو اشاره کردم، بدونید که این شیوه شیوهی بسیار حساسی است. اولا کودکان از نظر روحی با هم فرق میکنن. ممکنه یک کودک رو آدم باید قلیسترش کنه، بگه تو با این کارت منو پیرم میکنی، خیلی روی او اثر نداره، تکونش میده اما اثر سو روی او نمیذاره. اما ممکنه به یک کودک شما بگید تو با این کارت منو پیرم میکنی، او تب کنه، او دچار افسردگی بشه، لطمه بخوره. لذا ما حتما باید روحیات افراد کودکان رو در نظر بگیریم و والدین عزیز توجه داشته باشن که دختران از نظر روحی و عاطفی در مقایسه با پسرها حساسترن. لذا اگر ما از این شیوه بخوایم استفاده کنیم در مورد دخترانمون، خیلی باید با احتیاط و باید با توجه باشه.
پس دومین راهکار در مقابل انجام گناه یا حرام از طرف کودکانه.
بله بله، ما میتونیم راهکار دیگه از حالات احساسی کودک هم استفاده کنیم. کودک در مواقع مختلفی یک حالت احساسی بهش دست میده، یه حالت محبتی نسبت به پدر و مادر پیدا میکنه. حالا کی اینجوری میشه؟ همیشه نیست، گاهی هست. ابریست که میاد و سری میگذره. یه مقدار فکر کرده به پیش رودن پدر و مادر، فکر کرده، لحظه فکر کرده که نکنه اونها رو از دست بده. یه فیلم عاطفی تو تلویزیون دیده، فرزندی پدر و مادرش رو گم کرده، یه فیلم عاطفی دیده، یه خواب پریشانی دیده، خواب دیده مادر رو از دست داده، پدر رو از دست داده، با کودکانی رو دیده در بین همسالانش که پدر رو از دست داده یا مادر رو از دست داده. این افکار، این اندیشه ها، این برخورد ها باعث شده یک حالت رقیق و حالت عاطفی و احساسی خاصی پیدا کنه. لذا یه دفعه میبینید میاد دستاشو باز میکنه، پدر رو یا مادر رو بغل میکنه، پدر رو میبوسه، مادر رو میبوسه و میگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم. بدونن عزیزان شننده ما، والدین محترما بدونن که اینجا اون جای اون لحظه بزنگای حالت عاطفی کودکه. بدونید او الان اگر بهش تذکری بدید هیچ گونه مقاومت روانی نخواهد داشت. او میپذیره. چرا؟ چون الان در بهترین حالت روحی و عاطفی هست. لذا اینجا میشه تذکر به او داد. مطلقا از حالات روحی نامناسب کودک ما استفاده نکنیم. این برخلاف اون حالت قبلی. من حالت قبلی را عرض کردم، حالت روحی کاملا مناسب، اما الان دارم عرض میکنم حالت روحی نامناسب. ولی متاسفانه برخی از والدین زمانی به کودک تذکر میدن، زمانی میخوان او رو اصلاح کنن که از نظر روحی به هیچ وجه آماده نیست. او با دوستاش درگیری داشته، جنگ و جدالی پیش اومده، الان اومده تو خونه، ممکنه سر و صورتش هم زخمی باشه. خب این کار خلافه. همونجا پدر میخواد به اون نصیحت کنه، اونجا هیچ اثری نداره و الان در اوج التهابات روحیه. نه، الان زمان نصیحت و زمان اصلاح نیست. اومده تو مدرسه براش مشکلی پیش اومده، اومده از معلم داره شکایت میکنه، بغض گلوشو گرفته، الان داره شکایت میکنه. اونجا جای اصلاح نیست. داره بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه، اون الان عشق تمام عشقش این بازی است، داره بازی میکنه. وسط این بازی گاهی میبینید پدر او رو صدا میزنه و میخواد به او تذکری بده. فیلمی داره میبینه، کارتونی داره میبینه، داره به دوستش تلفن میزنه. حالا یه مقدار این تلفن بیشتر شده، تلفن اشغال شده. پدر نیاز به تلفن داره، میخواد تلفن بزنه. همون وسط صحبتش میره، گوشی رو ازش میگیره، همونجا میخواد بهش تذکر بده، اصلاحش کنه که بابا آدم این موقع اینقدر با تلفن صحبت نمیکنه. اینا قطعا آثار منفی داره. گاهی کودک ما کارهایی رو انجام میده در حال تمرکز ما و برخوردهای غلط متمرکز او رو به هم میزنیم. من یه جمله عرض کنم برای این که این قسمت بحثم تکمیل بشه. اگر کودکی داخل استخری یا دریا خدای نخواسته افتاده باشه و داره غرق میشه، ما هیچگاه هنگام غرق شدن به او آموزش شنا نمیدیم. هیچ وقت. چون اون موقع زمان آموزش نیست. او داره غرق میشه. ولی در یک حالت کاملا بحرانیه. باید سریع او رو نجاتش داد. حتی بعدم که او رو نجات میدیم میاریم کنار استخر، اون موقع هم جای آموزش نیست و هنوز این حالت التهاب درش هست. میذاریم یک ماه، دو ماه، گاهی شیش ماه، یک سال بگذره و بعد اون هم غیر مستقیم پدر میگه خب من میخوام برم شنا یاد بگیرم، میخوام برم آموزش شنا. پسرم، مادر میگه دخترم من میخوام برم آموزش شما میای؟ حتی همینجا هم یعنی باید اونقدر بذاریم تا اون تجربه ناخوشایند و تلخ از ذهنش بره. حتی همینجا هم بعد از 6 ماه نگیم خب من میخوام برم شنا یاد بگیرم. یادت 6 ماه قبل داشتی غرق میشدی؟ نمیخوای بریم شنا یاد بگیری؟ این هم اثر سوی داره به طور کاملا غیر مستقیم. پس چقدر حساس قضیه؟ موقعی که داره غرق میشه هیچ موقع ما به او آموزش شنا نمیدید.
این نکته خوبی رو جناب استاد دهنوی اشاره کردید، حالا در مورد کودکه، ولی چون بحث تربیتی اقتضای این برنامه است، گاهی میبینید که یه نفر تصادف میکنه، بی‌دقتی کرده، تصادف کرده، الان از جهت اعصاب به هم ریخته است، جمع میشن همه اون لحظه میخوان نصیحتش کنن.
بله.
دقیقاً اثر معکوسی که شما فرمودید آدم احساس میکنه در این مورد. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش اول برنامه تمام شد که اون بحث تربیت روحیه دینی بود و در برنامه امروز جناب استاد دهنوی به این نکته اشاره کردند که در مقابل گناه کودکانمون یا خطاهای کودکانمون چه راهکارهایی رو باید به کار ببریم.